بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن الله تعالى قدرة وعلم. خب یکی از بحث های بسیار دامنه‌دار و خیلی به جهتی جهات ثبوتی و تصوریش خیلی مشکل داره همین بحث رابطه خداوند تبارک و تعالی با صفاته و خیلی بحث ها شده، آخرش هم معمولا از ابهام در نمیاد و علتش هم اینه که انسان جز با صفت و موصوف آشنایی نداره، لذا تا بحث صفت پیش میاد باز میره به همون چیزی که اولا انس ذهنیش هست، ثانیا کلمات کلن وضع شدن برای معانی که انسان اونها رو بهش راه داره و هر معنا و مفهوم و مصداقی که بشر بهش راه داره از دایره متجزی ها بیرون نیست. وقتی شد متجزی، همیشه هر متجزی هم لاینفک از صفات و احواله، لذا کار خیلی خیلی مشکله. هر کار که میکنن معمولا به جایی نمیرسن، بعد کار میفته دست همونهایی که همیشه میدوندار هستند، یعنی فلاسفه و عرفا. اینها میان بحث صفات رو همینجوری مطرح میکنن روی اون مبنای خودشون. خدا یک ذات بی نهایتیست مثل بخار آب نامرئی که بارا عرض کردیم که هیچ تعین و مثلا اینا درش پیدا نمیشه. بعدن این تنزل پیدا میکنه میشه ابر، تنزل پیدا میکنه میشه سایر اشیا، انسان و گیاه و حیوان و جماد و فسیل و تا آخر. همینا رو میگن چی؟ میگن مقام ذات لا اسم له ولا رسم له. بعد تنزل پیدا کرده شده مثلا ابر، اینو بهش میگن اسماء و صفات. همینو میگن اسماء و صفات، یعنی در واقع اصلا نه اسمی در کار، نه صفتی در کار، نه ذاتی در... همون ذات دگرگون شده رو میگن مقام اسما و صفات. بعد میاد پایین تر میشه در و دیوار و زمین و آسمان، اینم مقام کائنات و جواهر و اعراض این هاست. افرادی مانند شیخیه و اینها که در واقع رئیسشون شیخ احسایین، دقیقاً سر تا پا یک صوفی و یک فیلسوف تمام عیاره. همین حرفا رو اومده چیه؟ همین مبانی رو تطبیق کرده بر اهل بیت علیهم السلام. میگه اهل بیت صفات الله هن، صفات خدا اهل بیت هن، لذا به خدا هیچ دسترسی نیست، نه خدا رو میشه عبادت کرد، نمیشه باش حرف زد، نمیشه به اون نسبتی داد، چون اون بخار نامرئی اصلا چی بخوای مثلا چی رو بخوای پیداش کنی. همون وقتی میاد تطور پیدا میکنه میشه مرحله ابر، دیگه چیه؟ هر کاری ازش میاد و هی تنزل میکنه و بیشتر میبینی هر کاری رو انجام میده، آخرش هم باز همه اینا بر میگرده دو مرتبه بخار میشه و به ذات خدا بر میگرده. اینم حرف اینا. چند تا روایت هم که دیگه پلوش میذارن اهل ولا دیگه سریع چیه مبانی هم که دستشون نیست بلا فاصله جذب میشن، دقیقا همون کاری که باز تفکیکی ها انجام دادن. یعنی میرزا مهدی اصفهانی میاد میگه خدا وجوده، جز وجود خدا هم هیچی نداریم، اون وجود اسم را اصلا نداره، مطلق بلا تعینه. همون تعین پیدا میکنه، همون بخار نامرئی میشود ابرها و بارانها، لذا ما و همه مخلوقات صفات خدا هستیم. خب ببینید این که یه چیزی صفت چیز دیگه باشه از مضحکاته، خیلی خنده داره. بله؟
مظهر صفات میتونه
مظهر صفات رو همین میگن دیگه. این مظهر یعنی چی؟ ببینید این که چیزی صفت چیز دیگه باشه خیلی مضحکه. من نمیتونم بگم که مثلا رنگ این چای خب توی اون کتابه. آقا صفت هر چیز با خودشه، از خودش چیه؟ جدایی نداره. لذا استحاله انتقال اعراض و صفات رو دیدید که متکلمین تجرید جای دیگه خیلی بدیهی گرفتن. نمیشود من مثلا فرض کنید که مایع بودن این آب را منتقل کنم به چی مثلا؟ مثلا مایع بودن رو باید جدا کنم توی مشتم بگیرم، خود آب اینجا باشه، مایع بودن که صفت اینه بگیرم بدل به چی؟ مگه شما میتونی مایع بودن رو از این ور داری به جای دیگه منتقل کنی؟ این که امر محالیه. لذا هیچگاه صفت و حالت شی قابل انتقال نیست. هیچگاه نمیشه یک معلم علم خودش را منتقل کنه به شاگرد. بله میتونه یک مقدماتی را فراهم کنه که چیه؟ که اون شاگردم چیزی یاد بگیره، مثلا سلولای مغزی او درگیر بشه با چیزی که اونم مقدمات خودش باید طی کنه. این که چیزی صفت چیز دیگه باشه حرف بی اساسیه. لذا اینی که مثلا شیخی ها میان میگن اهل بیت صفات الله هند، خب میگی صفت چیزی که از خود جدایی نداره، این چه حرفیه؟ لذا دو راه دارن، یا باید مانند متکلمین بیان بگن وقتی که میگیم امیر المؤمنین مثلا علم الله هست، یعنی آن چه علمی که امیر المؤمنین علیه السلام داره علمی است که خدا براش خلق کرده و علم الهیه، یعنی علم به شرایع، علم به احکام، علم به ادیان، علم به حقایق، خدا این علم رو برای حضرت امیر علیه السلام خلق میکنه. و اگر میگیم علم الهیه در مقابل علم چیه؟ کسانی که جهل و وهم و شیطانگری و همه چی وجودشون هست. نه اینکه این علم خداست، یه جور صفت خداست، یعنی از حیث سنخ و حقیقت علم یک مؤمن با علم یک کافر یکیه، چون هر دو مثلا فرض کنید یک حالات خاصی در ذهن و فکر و مغز و اندیشه ایناست. ولی این میگیم علم الهی یعنی چی؟ یعنی این به جای اون توهمات و تخیلات و حرفای کفرآمیز دیگران رفته دنبال علم صحیحی که از خدا و اهل بیت علیهم السلام گرفته. نمیشه که سنخ علم من الهیه، یعنی بدون اجزاست، بدون تطوره، بدون مثلا امکانه، بدون حدوثه، و سنخ علم کافر اونجوریه. این که نیست. سنخ علم مؤمن و کافر یکیه. سنخ علم یک پیغمبر با سنخ علم شیطان، سنخش که یکیه. و حضرت اونم علم براش خلق میشود، اینم علم براش خلق میشود. سنخ علم ما سوالا تجزی، زمان، مکان، حادث بودن و همه اینه هست. البته اون شیطانه و علمش را در راه چیه؟ فساد و شر و نمیدونم اینا به کار میبره، این در راه خیر اینها. اگر میگیم اهل بیت مثلا بگیم امیر علم الله هست، یعنی این، نه اینکه علم خدایی که نه زمان داره، نه مکان داره، نه تجزی داره، اومده باشه در یه ذاتی که خودش مخلوقه، این که جا به جا نمیشه. مضافاً بر این که در خود مخلوقات هم اعراض و صفات جا به جا نمیشن و انتقال پذیر نیستن. نمیشه من مایع بودن این آب رو بردارم بدم به اون نفت، اون اگه خودش صفت مایع بودن داره داره، قابل انتقال نیست. در خودش میشه خود اون آب جامد بشه، ولی نمیشه من جمود از یه جای دیگه بردارم تو مشتم بگیرم خود یخ اونجا باشه، جمودش بردارم به یکی دیگه بچسبونم. این امر محالیه. بنابراین یا باید مانند متکلمین و آیات و روایات بگن خدای تبارک و تعالی امیر المؤمنین علیه السلام را که خلق کرده، این معدن علم خداست، نه اینکه علم خدا اومده تو این ذات. علم خدا جا به جا نمیشه که. علم خود ما هم چی عرض کردم، خدا اون علم جا به جا نمیشه. خدا که اصلا اجزا هم نداره علمش، یعنی خدا براش علم خلق میکنه، علم به جمیع کائنات و آنچه بود و هست و خواهد بود و کیف کان یکون، اینو خدا بهش براش خلق میکنه. یا باید این رو بگن، یا باید دقیقاً بگن ذات خدا مانند اون ابریست که تنزل پیدا میکند، اون بخار آب تنزل پیدا میکنه میشه ابر، تنزل پیدا میکنه میشه من و تو. اینه بهش بگن. خب اینا که مشخصه، همون جسم دانستن خدا و وحدت وجود و انکار همه مطالب عقلی و شرعی است. اگر کسی بگه اهل بیت علیهم السلام مظهر اراده خدا هستند، مظهر علم خدا هستند، یعنی همین، یا باید مانند شیخیه و صوفیه و فلاسفه بگه خدا تنزل پیدا کرد، تنزل اولش میشه اهل بیت و کم کم میاد سایر چیزا، همون وحدت وجود. یا هم باید بگه یعنی آقا شیطان میگه نماز نخوان، امیرالمومنین عیسی میگه نماز بخوان، این میشه مظهر اراده خدا. اون از تو چیزی رو میخواد که خدا نمیخواد، این از تو چیزی رو میخواد که خدا میخواد. این مظهریت، نه اینکه سنخ علم اهل بیت علیهم السلام، سنخشون یعنی یک علم بدون اجزا فوق زمان و مکان و خدمت و عرض شود اصلا مثل ذات خدا، که حرف اساس باطله. حالا این بحث هرچی هم که انسان توش وارد میشه میبینه با دو مرتبه همون حرفای فلاسفه و عرفا و صوفی و شیخی و تفکیکی و اینا آخرین حرف میشه، مگر این که از همون اول ما مبنا دستمون باشه که خدا ذاتیست بدون اجزا، دیگه تمامه، مسئله حله. مثل آب خوردنه دیگه. مسئله آقا وقتی خدا ذاتیست بدون اجزا، صفت نداره مطلقاً، چون صفت یعنی حالت، حالت همیشه مال متجزیه. حالا اهم از این که من یک مشت گل رو بردارم حالت مجسمه آهو بدهم یا مجسمه انسان، یک لیوان آب رو بردارم حالت انجماد بهش بدهم در توی یخچال، یا بخارش کنم روی شعله گاز، یا آب باشه توی لیوان در دمای طبیعی، اینا صفات و حالاتن. و یا این که نه، ذهن و فکر و مغز و اندیشه را چیه؟ حالت جدیدی درش ببینیم به وجود آمده به نام علم، از بین میره میشه جهل، اراده، کراهت، حزن، سرور، علم، تمام اینها یک حالات خاصی هستن برای یک جواهری به نام سلولای مغزیمون یا هرچی که روحمون اگه باشه خودش باز متجزیه. خب پس صفت و حالت مطلقاً مال چیه؟ مال متجزیه. خدایی که اجزا ندارد مطلقاً صفت و حالت نداره. لذا میگیم چی؟ میگیم کمال و توحیدهی نفی و صفات عنه. از خدا باید هر گونه صفت و حالت را چیه؟ جدا کرد. کمال الاخلاص له، نفی و صفات عن خدا رو باید خالصش کرد. یعنی چی خالصش کرد؟ این کمال الاخلاص در اینجا به معنای این نیست که من مخلصا لله نماز میخونم، لله میخونم، نه خیر، مخلصا در اینجا صفت فعل من نیست، صفت فاعل نیست، این صفت خود ذات خداست. یعنی ما خدا را باید چی خالص کنیم. مثل یه اخلص از ذهب چیکار کرده؟ اومده طلای خالص را از سنگ طلا جدا کرده. اینجا ما میگیم خدا را چیه؟ خالصش میکنیم. یعنی چی خالصش میکنیم؟ یعنی از تمام جواهر و اعراض و صفات و موصوفات و مخلوقات و کائنات جداش میکنیم. میگیم ببین زمین و آسمان و جن و روح و ملک همه یک طرف، اون خدایی که اجزا و زمان و مکان نداره خالص از این هاست. ان الله تعالی خلو من خلقه و خلقه خلو منه. خلایق تو ذات خدا نرفتن مثل حرف این آقایان تفکیکی و فلسفه و عرفان و شیخی و صوفی اینا. خدا در ذات اشیاء در ذات خدا نیستن. اصلا او اجزا نداره، این اجزا داره. وقتی که این اجزا داره و اون نداره، اون صفت و حالت نداره. خب وقتی به اینجا میرسیم صفت یک معنای عمی پیدا میکنه.
باشه
یه دو تا رو بگم من. پس اینجا که رسیدیم ما با یک معنای جدیدی از صفت آشنا میشیم که قبل از رسیدن به این مرحله توحید و بیان خداوند بیا اصلا به اینجا نرسیده بودیم. عرض کردم قبلا آقا الان اگه کلمه طائر و طائره به هواپیما گفته میشه، بشر در هزار سال پیش اصلا نداشته که بخواد این معنا رو ازش چیه بفهمه، اصلا مفهومن چنین چیزی نبوده، نه که مصادیق فرق کردن. اگر الان ما میگیم برفتم مثلا 10 گیگ حافظه خریدم، این حافظه در مثلا فرض کن قبل از نمیدونم اختراعش و این حرف اصلا نبوده که کسی کلمه حافظه را بگوید وضع شده است برای معنای اعم از ذهن انسان و مثلا هارد کامپیوتر، اصلا نبوده این معنا، بشر این لغت رو محال بوده وضع برای این معنا بکنه. و اینم اینجوری که یک مصداق به مصادیق اضافه شد، خیر، مصداق به مصادیق اضافه نشد، مصداق در زمانه به من بگم این ذهن امره، این ذهن زیده، این یه مصداق جدیدیه. ولی وقتی میام کلمه حافظه را در مثلا فرض کنید یک نمیدونم هارد به کار میبرم، اصلا این مفهومش عوض شده، مفهوم جدیده. اینه که این آقای طباطبایی و فلاسفه اینها میگن آقا مفهوم وجود در خالق و مخلوق یکیه، هیچ فرقی هم نمیکنه. اینهایی هم که انکار کردن خلط بین مصداق مفهوم کردن. میگن نه آقای طباطبایی، اینا خلط بین مصداق مفهوم نکردن، اینا میدونستن کلمه موجودون رو، کلمه واحد رو در هزاران مصداق هم به کار ببرن به همون معنای اولی است. کتاب واحد، دفتر واحد، انسان واحد، همش مجتمع الاجزای. ولی وقتی که میگیم خدای واحد، مفهوم عوض شد. و همون جور که تا زمانی که حافظه کامپیوتر رو نمیدونم اینا اختراع نشده، کلمه حافظه استعمال نمیشه، اصلا التفاتی بهش معنایی نداره، کلمه واحد هم به معنایی که درباره خدا گفته میشه تا انبیا نیامدند و نگفتند اصلا مفهوم نداشت که بگیم حالا مصداقش که اضافه کن. اگر کسی بخواد بگه من کلمه واحد را دفتر و کتاب و قلم به کار میبرم، یه مصداقم خدا، خواهی که کافره که، چون واحد در خدا به معنای واحد در سایر اشیا نیست. بله از جهتی واحد به معنای عدم و تعدد و عدم و ثانی، آره، وقتی میگم خانه کعبه واحده یعنی ثانی، دو تا خانه کعبه نداریم، خدا هم واحده یعنی دو تا خدا نداریم. ولی از حیث دیگه تفاوت 100% داره. واحد در تمام مخلوقات اجتماع اجزاست، به واحد اعتباریست، اما واحد در خدا اصلا اجتماع اجزا نیست و وحدت حقیقی است که تا انبیا نیامدن کسی این اصلا نمیشناخت که بخواد برای چیه کلمه رو وضع کنه. حالا در ما نحنفی صفت چی شد؟ تعمیم پیدا کرد معناش. میگیم ها پس اون کلمه صفت و عنوان و مفهوم صفت که ما میشناختیم مساوی بود با حالت و کیفیت و این مختص همه اشیاست. الان میگیم خدا صفتش اینه که اجزا نداره. صفت خدا متجزی نبودنه. صفت خدا، علم خدا چیه؟ اجزا نیست. علم خدا حالت خاصی نیست. پس هم خدا را وصف میکنم و هم معنای خاصی را که تا حالا از صفت میشناختم از خدا سلب میکنم. بنابراین صفت به اون معنایی که کلمه صفت براش وضع شده یعنی حالت چگونگی. و لهو لا کیف لهو بل هو خالف خالق الکیفیات. خب الان که خدا تو خدا رو وصف کردی که گفتی خدای عالم، خدای قادر، خدای به خلاف الاشیاء، میگم بله، ولی این وصف از اون وصفایی بود که اول برات مفهوم سازی کردم بعد دارم استعمال میکنم. پیغمبر آمد برای ما گفت مردم صفت یعنی چی؟ بودن حالت چگونگی. گفت یادتون باشه دقیقا همین جوره، من میخوام مفهوم جدید براتون بسازم، ذاتی که صفتش این است که اجزا نداره، حالت نداره، چگونگی نداره. الان در واقع مفهوم توسعه پیدا کرد با تعلیم انبیا، و اگر انبیا این کار رو نمی کردن الالعبد ما توجه به این مفهوم پیدا نمی کردیم که بخوایم چه وضع بکنیم. اگر حافظه کامپیوتر رو اینها رو خلق نمی کردن و یعنی اختراع نمی کردن، اصلا ما نمی تونستیم این حافظه رو در این معنای جدید به کار ببریم. اونجا هم همین جوریه. حالا این رو مخلوقاتی که بشر میتونه بسازه مفهوم رو توسعه بده، ولی در بحث توحید و معانی که بر خدا صحت اطلاق داره، اگر الالعبد بشر فکر میکرد به جایی نمیرسید، چون فکر و ذهن بشر از تجزی بیرون نیست، یا کوچیک یا بزرگ یا محدود یا نامحدود. اون ذاتی که بعد خودشو معرفی کنه چیه؟ خودشه. خب پس اگر ما همین نکته رو متوجه باشیم که ذات احدیت ذاتیست نه متناهی نه نامتناهی، نه کوچیک نه بزرگ، اصلا متجزی نیست، خب معلومه دیگه خدا صفت و حالت نداره، و همین صفت و حالت نداشتن وصف اوست و تناقضی هم نیست. چرا؟ چون این مفهومی است که جدیداً ساخته شد. بعد عنوان اعمی در مقسم قرار گرفت که از صفتو، یعنی الوصف و البیان، اما للمخلوق، همون معنایی که تعالی میشناختی. پس وقتی میگه شیئون به خلاف الاشیاء تناقض نیست، عالمون به خلاف کل عالم تناقض نیست، ذاتی که صفت ندارد و صفتش چیه؟ غیر متجزی بودن است، این تناقض نیست دیگه. چرا؟ چون کلمه صفت تا به حالا در این معنا بیشتر چیه؟ تصور نمیشد، حالا این معنای جدید پیدا شد. خیلی بحث ساده است، یعنی بحثش دو تا چهارده است، به شرط این که این نکته دست انسان باشه که خدا غیر متجزی است و عالم متجزی. ولی اگر کسی این نکته دستش نباشه، مثل تمام فلاسفه، تمام شیخی ها، تمام تفکیکی ها، تمام افکار بشری که فکرشون از متجزی بالاتر نرفته، خیلی خودشون رو بکشن، میگن خدا مجموعه علم هاست، این چه علم خدا، مجموعه وجود ها میشه وجود خدا، مجموعه قدرت ها میشه قدرت خدا. این سر تا پای این بحثه، یعنی از یک جهت دو تا چهار تاست با توجه به مبنایی که خود خدا گفت، از یک طرف هیچگاه حل نخواهد شد با توجه به فکری که چیه میخواد خودش حتی خدا رو بشناسه. مطلبی اصلا خیلی
نزد خواستم از کنم که غیر متجزی صفت نداره، مثلا خداوند چرا عالم نیست، مثلا چرا خداوند مثلا قادر نیست، چرا هری نیست، مثلا خدایی که غیر متجزی است
هست
نمیتونه صفت داشته باشه؟
هست دیگه. بگید چرا نه که چرا نیست، چطوری هست؟ بگید پس چطوری خدا عالم است، چطوری قادر است؟
نه خب نه شما اینو مسلم میگیرید، البته حالا می‌خواستم بیشتر توضیح بدید.
نه دیگه عرض کردم
غیر متجزی صفت نداره.
یعنی این، یعنی ببینید، یعنی صفت در وضع اولیه‌اش به معنای حالت است.
خب همون حالت رو چرا نداره؟
بعد خب چون متجزی نیست.
پس این کار چون اگر اون صفت یعنی حالت داشته باشه، اینا مجموع موضوع صفت میشن متجزی.
دقیقاً. یعنی اصلا فرض حالت فرع بر متجزی بودنشه.
شما که با هم دیگه که ترکیب میشه میشه متجزی.
دقیقاً. شما تا شیئی را متجزی ندانید، نمیتونید بگید مایع است، جامد است، گاز است، عالم است، جاهل، نمیتونید بگید. لذا درباره ذات احدیت ما به همین جا میرسیم که باز وقتی میخوایم نفی کنیم از او صفت را، نمیتونیم یک صفت و حالت رو در نظر بگیریم بعد بگیم چطوری نفی میشه. نفی نمیشه دیگه. اگر کسی میخواد معنای صفت نداشتن خدا رو بفهمه، باید از مقوله صفت موصوف بیاد بیرون، بگه آن که میشناسیم صفت موصوف خدا همونیه که به خلاف این هاست، فقط به خلاف این هاست. بارها گفتم مثلث و مربع رو کنار هم دیگه فرض میکنیم، ولی خالق مخلوق رو کنار هم دیگه فرض نمیکنیم. میگیم آن که تصور کردیم خدا رو به خلاف اون تصور میکنیم. همین کن هو تفریق بین و بین خلقه. حالا کنه تفریق مثلث و مربع چیه؟ آقا این واقعا سه تا ضلع داره، اون واقعا چهار تا ضلع داره، نه که مثلث غیر مربعه. اگه یک بگیم مثلث غیر مربعه که ما به جایی نرسیدیم، چون هندوان هم غیر مربعه. ولی اگر در خدا میخواییم بگیم کنهش، کنه کنه معرفت خدا، همین است که بفهمید سبحان الله و او متعالی از اشیاء است. بالاتر از این دیگه ما معرفتی نداریم. حالا در باره مثلا فرض کنیم که هندوانه، خب من معرفت اولی به هندوانه غیر مربع یه پله جلوتر میرم میفهمم که چی هست و چی هست و اینا. ولی در خدا در همون قدم اول دیگه چیه؟ کمال توحیده، کمال توحیده الاخلاص له. یعنی در توحید یه قدم بالاتر نری ها، یک قدم بالاتر رفتی من تفکر فی ذات الله تزنده، مجبوری خدا رو چیه؟ کل الاشیا بدونی، عین الاشیا بدونی، وحدت وجودی بشی، مجبوری، رای دیگه ای نداری. مثل قصه چیه؟ امامت آقا. شما در امامت به هیچ عنوان حق نداری یک سر سوزن از معصوم تجاوز کنی. اگر معصوم تجاوز کردی یا دنبال عارف میری، یا دنبال صوفی میری، یا دنبال زن میری، یا دنبال مرد میری، یا دنبال شجاع میری، یا دنبال یه نفر میری که چیه؟ خلاصه کارو خرابتر میکنه و کارو اون نمیتونه انجام بده. نمیشود فرمود اعرف الله بالله. ول خدمت شما شود که بر رسالت در رسول چی اون یکی دومی چیه؟ اعرف الله بالله
بر رساله.
ول
بالرساله
بالرساله مثلا بعد داره ول امامه بالعدل والاحسان. میگه امام رو بعدل احسان بشناس. چرا؟ چون عدل مطلق مساوی با عصمته، احسان مطلق مساوی با عصمته. احد الناس نمیتواند مطلقا عادل باشه، مطلق محاله. آخر چیه؟ تعارض میشه خودش با یه نفر دیگه. میبینید اونجا چیه؟ نمیشه دیگه. بله، تا زمانی که مثلا فرض کن که نمیدونم پادشاهی مثلا فرض کنید قاجاریه رو تخت و تاج بهش دادن، خیلی خودشو بکشه بین مردم عدالت برقرار کنه اگه، ولی یه نفر بخواد شونه به شونه خودش بزنه میگه چشمای بچه‌مو در بیار، نمیشه دیگه، اینجا دیگه جایش نیست. ولی اونی که واقعا امامه میگه خب تو میخواد چیکار کنی؟ مثلا میخواد شونه به شونه من بده، من کل کائناتی میچرخونم، تو چه کاره هستی؟ اشارات میکنه تا بین میری. یا اینی که حد اکثر میگه اشکال نده خوب باشه، حالا منو تنها میذاریم حکومت کنیم. یا علی بیا بیرون، نخواستین دیگه، حالا بیام، حالا که دیگه آب رفته به جوی باز نمیگرده. زمانی که پیغمبر گفت علی باید میومدید، الان شما اومدین من فردا بگم نماز تراویح نخون، میگین ما سنت عمره. یعنی دقیقاً وزانش همینه که اینا جایگزین ندارن. خدا رو به خودش بشناس، مثل مانند نداره، معصوم مثل مانند نداره، نظیر نداره، شبیه نداره. آخ این آمده این آقای نمیدونن صوفی مشهدی و اینا قطب درست کردن، بعد دنبال دلیل های خنده دار میگردن، میگی بابای حرفا نزن، اصلا به زبان نیارین، بعد میره دلیل میاره که پیغمبر گفته سلمان مثلا فلان، سلمان و میلیاردها سلمان ها مگر یک سر سوزن از مقامات اهل بیت رو دارن؟ تو میگه چهار تا حدیث حالی نمیشه. ولی خود یه متاسفانه قطب و قطب بازی و تصوف چیه؟ بزرگترین ضربه را به جامعه بشریت زده. خب حالا این قسمت چه کار نداشتیم، ما فقط در این بحث بودیم که متوجه باشیم ذات احدیت بالاترین درجه معرفتش با پایین ترین درجه معرفت یکی، هیچ دو پله نداره. یعنی در مقام معرفت به معنای تسلیم، رضا، تفویض، توکل، آره هر چی میخوای برو قدم بردار، هر قدم که برداری باز چیه؟ یه قدم بالاتر هست. ولی در معرفت ذات ما دو پله نداریم بگیم آقا نگاه کن من الان فهمیدم خدا شیئون به خلاف الاشیاست، ولی خب حالا یک کمی برم پیش موراشو بشمارم. رفتی پیش موراشو بشماری میشه ملا صدرا، میگه خدا کل الوجوده. بالاترین درجه معرفت خدا کمال و معرفتی توحیده و کمال توحیدی الاخلاص شده. ادنى المعرفه گفت آقا ما هو ادنى المعرفه، فرمود ان تعرفه بلا شبیه ولا نظیر بل و مثبت موجود غیر فقید. پایین ترین درجه معرفت همینه که خدا را آقا از غیر جدا کن، یک سر سوزن از این بیای پایین تر تشبیه. بالاترین درجه هم همینه، یه ذره بالاتر نمیشه رفت و الا هی انبان وجود خدا رو پر میکنی، همه رو توش میریزی به وحدت وجود میرسی.
این عدم تجزیه برهان هم داره یا نه؟ فقط چون اهل بیت فرمودن
نه برهان داره دیگه. اهل بیت علیه السلام
اگر انبیا نبودن ما هرگز به این نمی‌رسیدیم.
آه ببینید، این هم اول گفتیم یک بحث تصوری، یک بحث تصدیقی. در بحث تصوری هرگز نمی‌رسیدیم. اگر انبیا نبودن ما هیچگاه در بحث تصوری نمی‌رسیدیم به تقسیم موجود به متجزی و غیر متجزی. هیچگاه نمی‌رسیدیم. نه نمی رسیدیم، نه تصور نمیشه کرد ذاتاً، که محال نیست تصورش. ببین اگر تصور این مطلب که موجود یا متجزی یا غیر متجزی ذاتاً محال باشه، خب انبیا نمیتونن به ما بفهمونن. مثل اشعه چیه؟ مادون قرمزه. آقا اشعه مادون قرمز خودش اگه خودش معرفی نمی کرد کسی متوجهش نمی شد. اشعه ماورای بنفش اگر خودش معرفی نمی‌کرد که کسی متوجهش نمی‌شد. یعنی نمی‌توانیم تصوراً و علماً در مرحله التفات به خودی خود بهش نمی‌رسیم. ولی همین که چیه؟ این گره رو باز کردن، این مشکل رو چیه؟ حل کردن. تصدیقش دیگه بلا فاصله پشت سرش میاد.
همین
حل...
فرمودن همینه دیگه. حالا فرمودن که خدای متعال بلا اجزایی.
اگر ببین اگر اهل بیت به ما، اول که اگر خود خدا به اهل بیت نمیگفت من غیر متجزیم، خود اهل بیت الی ابد متوجه مطلب نمیشدن، چون بشر فقط متجزی میبینه. لولا الله ما عرفنا، میگه خودش اگر نمیگفت ما نمیفهمیدیم. دو ولولا نحن ما عرف الله، البته ما هم به شما بودیم، خدا میتونست مستقیم به همه بگه، ولی ما رو جعلنا ابواب و سبیلا. حالا این یک مطلب اینه که ما در مقام التفات محال بود به خودی خود بفهمیم موجود متجزی و غیر متجزی داره. اینو نمیفهمیدیم، محال بود بفهمیم. ولی بعد از اینکه اینو فهمیدیم از هر طریقی، خدا میخواد بده الهام کنه، میخواد وحی کنه، میخواد خواب ببینی، از هر راهی فرق نمیکنه، وقتی که این مرحله از تصور حاصل شد و خدا متوجهت کرد، بعد یه عقلت کار میکنه، میگه ها عالمی که متجزیست یعنی جایز الوجود بر عدمه. اگر قرار باشه خودش خالق خودش باشه محال لازم میاد، پس اون خالق غیر متجزی لازمه. اینجاش دیگه عقلیه، دقیقا سرمودید. مثل خود امامت، ببینید اگر انبیا خودشون معرفی نمیکردن، یعنی خدا خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله رو خلق میکرد ولی اون نمیگفت من پیغمبرم، خب مردم حد اکثر میگفتن محمد امین دیگه، صلی الله علیه و آله و صلی علی محمد و آل محمد و عجب دیگه. غایت معرفت همین بود دیگه، چون عصمت دیده نمیشه، علم غیب دیده نمیشه، خودش تا نگه کسی متوجه نمیشه. مفهومش هم متوجه نمیشدیم، التفات پیدا نمیکردیم. در جنگل آمازون تا به حال کسی دنبال معصوم گشته؟ نگشته. به خودی خود نه، یعنی انسان به خودی خود هیچگاه ملتفت این معنا نمیشود که در بین ما یه نفر معصوم هست یا نیست. خودش باید خودش معرفی کنه، بگه مردم ببینید اگه بخوایم همینجوری دنبال حکومت باشیم، میشینیم مشورت میکنیم، شورا میکنیم، صحیفه درست میکنیم، یه نفر انتخاب میکنیم. ولی یه راه دیگه هم وجود داره که اون خدا خودش به من علم غیب و عصمت و وحی داده و من مکلفم خدا معرفی کنم. اگه پیغمبر خودش معرفی نکنه میلیاردها سال هم بین مردم باشه و مردم کافر باشن، روز قیامت چیه؟ خدا حجتی نداره. پیغمبر باید معرفی، معرفی که کرد تازه اون دلیل عقلی کارگر میشه، آقا با وجود معصوم به کسی دیگه مراجعه نکن. تازه حالا اینجا باز یکی مسئله سبکتره، میتونه کسی از دیدن خطاها بگه حالا کاش یه نفر بود خطا نداشت، ممکنه ها، ولی در مسئله توحید به این مرحله نمیرسیم. ما میلیاردها سال عمر میکردیم دنبال غیر متجزی نمیگشتیم، بلکه تازه وقتی انبیا اومدن و گفتن غیر متجزی وجود داره کلی ما مسخره کردیم. مثل ساده این نیستیم. اینا که میگن وحدت وجود خیلی سخته، کجاش سخته؟ تصدیقش نه تنها سخت بلکه محاله، تصورش که دو تا چهار تاست. هر بچه این قدیره بهش میگه همه عالم با هم رو بگو خدا، میگه چش خدا شدم ملا صدرا، پستونک دستش میخوره در حد ملاتار رو حرف میزنه. کاری نکرده که. چی آقا وحدت وجود خیلی سخته. اینا که میگن سخته چون تصدیقش محاله. چون کسی بگه خب همه چیز عالم خدا خب نمیشه. و الا مسئله توحید انبیا تصورش سخته. یعنی وقتی پیغمبر میخواد به این مردم بفهمونه، مردم یک موجودی هست، نه زمان داره، نه مکان داره، نه تطور داره، نه تغییر داره، در این حال او واقعا اظهر الاشیاء، واقعا عالمه، واقعا قادره. فکر کردی به همین سادهی کسی میفهمه؟ هنوز که علم ملاصداش نفهمیده، نفهمیده، ابن عربیش نفهمیده. دقت کردین این تصورش مشکله، ولی تصدیقش دیگه خیلی راحته. همین که کسی این معنا رو تونست تصور کنه بلا تأمل میگه خوب همچی مخلوق همچی خالقی میخواد، ولی به شرطی معنی تصوریشو رد کنه و اون هم جز به بیان خودشون حل نمیشه. این مطلب دیگه ما جلسات اول اونقدر گفتیم که دیگه رفقا اعتراض کردن، گفتن بابا دیگه تا کی میخوای اینا رو بگی؟ البته لازمه، خیلی مشکله، یعنی از که نکات کلیدی بحث بود، ولی تو جلسات اول ما اینا رو خیلی توضیح دادیم که معرفت الله جز به الله حاصل نمیشه، در این حال که چی؟ مرحله تصوریشه، مرحله تصدیقیش هر عقلی بلا تأمل میگه مخلوق و حادث خالق و محدث میخواد، برخلاف هر فلاسفه. خب احسن تو فرمود که لا ان الکل له بعض ولکن التعبیر من نفسی حیثو، مثلا انک تسأل یا تسأل فلان و انا مسئول. حضرت میگن ببین خدا کلش علمه، کل علم که میگن میدونه برای چی یا نه؟ برای اینکه خدا اجزایی نداره که نصفش علم باشه نصفش جهل. وقتی میگم علمون کلو لا ان الکل له بعض، یخ بحث تو کل و جز نریا، از این جهت میگم کل، که خدایی که اجزا نداره نمیشه بگی نصفش جهله، و الا خدا چه کل و بعض نداره. دنبالش خود حضرت دقیقا توضیح دادن، میگه تو سوال میکنی، منم مجبورم به تو بگم با همین بیانات چاره ای نداریم جز این که با انحاء تعابیر مختلفه. فرمود خدا به زبانی که مردم میفهمن باشون صحبت میکنه، خدا زبان جدید خلق نمیکنه برای تفیه مطالب، با همون زبانی که ما آب میخوریم، نان میخوریم، دنبال علت معلول میگردیم، با همین زبان خدا با ما صحبت میکنه، اما قید میزنه، میگه به خلاف الاشیاء، به خلاف الاجزاء، لا ان الکل له منه بعض، و اینا رو توضیح میدن که ما چیه؟ اینا رو همه رو با هم دیگه جمع میکنیم به توحید برسیم. لذا اونجا هم اینا رو توضیح دادن، و اگر قرار باشه ما این توضیحات رو گوش ندیم و بگیم آقا نه ما اصلا خدا بالاتر از لفظه، مجبوریم چیه؟ پیغمبر رو ول کنیم، پیغمبر خطبه جمعه بخونه، توحید بگه، ما بریم دنبال خرفروشی، بگیم آقا تو بحث لفظی میکنی، توحید که به لفظ نیست. تمام عرفا و فلاسفه گفتن خدا به لفظ و اسم و اسماء شناخته نمیشود. بعد میگن خب بریم چیکار کنیم؟ از بیان پیغمبر فرار میکنیم، میدید توی چیه؟ خانقاه مینشینیم، خانقاه به تو لافکری میده، میگه ببین تو باید از کل عالم جدا بشی. میگه خب آقا رفت از همه چی جدا شدم، زن و بچه و همه را رها کردم اومدم یاد بگیرم. میگه خیلی خوب، افکارت چی؟ میگه هست. میگه از این باید جدا بشی. بالاترین مرحله فلسفه و عرفان و تصوف و ریاضت همینه، و نقطه کلیدی چون همینه، از فکرت باید جدا بشی. میگم چجوری؟ میگه اگه کافری که اشکاله، یه آمپولت میزنه بیهوش میشه، مشکل نداره، ولی تو مسلمانی با آمپول اگه بیهوشت کنن که تو موحد نمیشی. اونقدر زحمت داره بعد بشینن اونقدر به فکر تو تلقین کنن که تو بتوانی به مرحله غفلت برسی. یعنی از غیر چی بشی؟ غافل بشی. وقتی از غیر غافل شدی، این مرحله ایست که تو دیگه به لا تعیون رسیدی، من و تو رو ندیدی. اینجا رو میگن شهود ذات خدا کردی. شهود بارها عرض کردم، شهود ذات خدا دیدن چیزی نیست، ندیدن چیزیه. شما اگر هیچی ندیدی حتی افکارت را، در علم حضوری هستی، در قایت شهود هستی. و ولی اگر تا گفتی ای بابا، تا گفتی ای بابا، ننه بابا اومدن دو مرتبه در شود اومدی بیرون، اینجوریه. خب ان الله تعالی قدرتون و علمون، ان الموجود اذا کان قادرن و کان متعالین عن وجود الاجزاء و الامتداد. بعد نکته بعدی اینه، ما در جایی که چیزی رو متجزی داشته باشیم، هر صفت و حالتی داشته باشه، چی قابل زیاده و نقصانه. علمت رو به زیادته، حرارت این شی رو به زیادته، پایان نداره دیگه، حقیقت عددی پایان نداره. لذا فرمودن حتی ما اهل بیت علیهم السلام، ما اهل بیت علیهم السلام همیشه خدا برام علم خلق میکنه، آنچه از علم که خدا خلق کرده معدن العلم اینجاست، ولی علمایی که خدا خلق نکرده خدا خلق میکنه. اگه به خدا بگی بی نهایت علم خلق کن، میگه اصلا امر محاله، تاکید مولا میتال، چون بی نهایت خلق شدنی نیست. خب در ذاتی که متجزیه، هر چی بهش علم بدن، قدرت بدن، پول بدن، باز قابل زیاده است. ولی اومدین در ذاتی که اجزا نداره، اجزا نداره چی؟ او دیگه مطلق العلم، کلمه مطلق مسامحه است، او علم بلا اجزائه. لذا نمیشه بگیم بعض علمش، نصف علمش، بقیه علمش. همون جور که در مخلوق محال است علم بی نهایت، و همیشه علم در یک حد معینی است و همه امکانات و آنچه خدا بهش داده تا یه حدیه، در خدا عکسشه. در خدا اصلا نه بی نهایته، چون بخواد عددی باشه برسه بی نهایت که میشه همیشه محدود، نه همچه جز رو داره. نمیشه بگیم خدا اینو میدونه یا اونو میدونه. ببین ما در بحث خدا داشتن دو تا بحث داریم، در بحث علم و قدرت دو تا بحث داریم، یکی اثبات علم برای خدا، دوم اثبات عمومیت علم. یکی اثبات قدرت، دوم اثبات عمومیت قدرت. این بحث عمومیتش خیلی توش گیرن. چرا؟ چون با این نکته مبنایی مفهوم عن واقع میشه. آقا شما میگی چی؟ شما میگی علم خدا رو اثبات کن. میگم خب این که دو تا چهار تا، خدا اگر علم نداشت که تو رو با این کیفیت نمیتونه خلق کنه، چشمت اینجور، دهنت اینجور، دندونت اینجور، خود مگه فاعل غیر عالم میتونه این خلقت رو بکنه؟ میگی نه. میگه خب حالا اثبات کن که خدا علمش به همه چیزه. شما اثبات کن، کی میتونه اثبات کنه؟ حتی تجرید رو که نگاه میکنی، وقت میخواد اثبات عمومیت علم بکنه، آخرش توش میمونه. میگه علم خدا به هر موجودی، یا در ذهن است یا در خارج، و علم خدا به همه چیز معلول خداست، و علم علت به معلول تام است. و و خب میگه حالا اونایی که خدا خلق نکرده چی؟ یا باید وحدت وجودی بشیم بگیم بی‌نهایت خلق کرده، خودش همه اشیاست، اصلا علیت و معلولیت یعنی علم. خب یه چیزی بود نه تو ذهن کسی نه تو خارج، خدا به اون علم داره نه؟ خب بله علم داره. خب این دلیل شما که کافی نبود. نمیدونم هر چیزی، ببینید هر چیزی رو خدا خلق کرده، پس علم داره. میخونه خلق نکرده چی؟ باز عمومیت علم ثابت نشد. چقدر قرآن لطیف میگه، میگه چی؟ میگه که خالق کل شیء و هو اللطیف الخبیر. چرا؟ چرا میگه اللطیف الخبیر؟ برای که اگه این لطیف شو نگه، عالم بودن رو ثابت میکنه، عمومیت رو ثابت نمیکنه. وقتی هو اللطیف الخبیر یعنی ذات غیر متجزی، غیر متجزی یا علم نباید داشته باشه، یا اگر یک چیز رو بدونه همه چیز رو میدونه. چرا؟ چون علمش به ذهن و فکر و اندیشه نیست که بگیم چقدر. در بحث قدرت ببین، یا خدا مطلقاً نباید قدرت داشته باشه، یا اگر یه پشه خلق کرد کل عالم میتونه خلق کنه. چرا؟ چون علمش منشأ ذاتی و خدمت شما عرض کردم که قدرتش جزی از ذاتش نیست که بگیم چقدر. آقا بنده وقتی به دنیا میام تا وقتی بزرگ میشم، یه وقتی هیچ کاری نمیتونی بکنی، کم کم 2 کیلو، 3 کیلو، 5 کیلو، 10 کیلو، 50 کیلو، 100 کیلو بر میداری، رو به رو قدرتت زیاد میشود. قدرت شما همیشه در یه حدیه. چرا؟ چون وابسته به مقدار توان وجودیته، انرژی های نهفته در ذاتته، درسته یا نه؟ لذا همیشه حد داره. علم به دنیا میای و لا اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. به دنیا آمدی هیچ چی نمیدونستی، علم رو به رو اضافه میشه، کی بی نهایت میشه؟ هیچگاه. حالا در خدا حساب کن، خدا یا آقا مطلقا قدرت نداره، یا اگر خدا تونست یه دونه سنگریزی خلق کنه همه چیز میتونه خلق کنه. چرا؟ چون منشأ قدرت خدا یه چیزی در ذاتش نیست، لا منشأ خلق میکنه. حالا لا منشأ فرق نمیکنه، لا منشأ فرق نمیکنه. آقا کسی ببین، شما میخواد چک به کسی بدی، به چقدر پول میتونی به چک بکشی؟ مثلا حسابت دیگه. ولی خدا میخواد چیه؟ هر وجودی به هر کسی بده، چه اشکالی داره؟ حساب کتابشو نگاه میکنه؟ نه، چون لا منشأ خلق میکنه. گفت من هرچی بیشتر بدهم به ملکم اضافه میشه، کم که نمیشه. کیفه ینقصو ملکن انا قیمو، میگه من دارم خلق میکنم. وقت این دیارو اومده تو به شما گفته بود تو چیز اونجا، میگیم بابا این منشأ این الا عندنا خزائنو، میگه هیچ چیز الا که خزائنش نزد ماست. میگه نگاه، همه از ذات خدا بیرون میاد. میگه اگه از ذات خدا بخواد بیرون بیاد، متجزی که نمیشه همه چیز باشه دیگه، محدوده. بعد حضرت میپرسن، حضرت میفرمان که بابا این خزائن رو یعنی کن فیکون، این منشأ عندنا الا خزائن رو یعنی خزائن الله یعنی کن فیکون، نه اینکه ذات خدا انبار شده توش وحدت وجود ریختن. حالا اینجوریه عمومیت علم، همینجوریه. ما اصلا واقعا معجزه علم چیکار میکنه؟ یک کلمه ساده گفتن برای کودکان دبستانی، خب که میلیاردها نابغه هنوز گمراه هم، چون به این توجه نکردن. و اون فرمود این نماسه والواحد متجزی. گفت آقا ماسه والله متجزی هم، والله واحد خیر متجزی این ولا متفهم به قلت الکسه. همین یک کلمه رو اگر کسی یاد گرفت، کودک دبستانی باشه چیه؟ بزرگترین نابغه زمان در توحید. اگه همین رو یاد نگرفت، اگر تمام کتاب‌های فلسفه و عرفان عالم رو زیر رو نکنه، اکفر الکفار، بزرگترین مشرک. همه جای عالم می‌بینی امام یک کلید دست داده، هر قفلی باز میشه دیگه. ان الموجود اذا کان قادرا و کان متعاليا عن وجود الاجزاء والامتداد فلا يمكن ان يكون واجدا للقدره. دیگه نمیشه بگیم نگاه این آب واجد مایع بودن است و می شود در یخچال این وجدان را دست بدهد، فاقد شود و انجماد رو بگیره. خدا از این سنخ نیست اصلا. خدا واجد نیست، خدا دارنده نیست، چون هر چیزی که چیزی داشته باشه ثبوتن و تصور ازش میشه گرفت. خدا ذاتشه، خدا علم و قدرتش زائد بر ذات نیست. یعنی این، نه اینکه یعنی مثلا علم و قدرت رو به ذات خدا بچسبونی خیلی بی‌نهایتش کنی. فلا یمکن ان یکون واجدا للقدره او ذاتا متصفتا بها. خدا متصف به قدرت نیست. حالا میخوام بگیم خدا ذات قدرته، این تعبیری است، چون ذات قدرت معنایی نداره، چون قدرت توانایی است. توانایی چیه؟ خلاصه ذاتی میخواد، لذا میگیم ذاتون علامتون. ببین اهل بیت هم دقیقاً میگن ذاتون علامتون. خب اگه ذاتون علامتون یعنی مثلا یک موجودی که صفت علم رو خیلی داره، خب حضرت امیر پس ذاتون علامتون، فرقی چی شد؟ لذا اونجا میگه نه، میگه ذاتون متصفتون بالعلم، خدا صفت علم بهش میدهد. ولی در ذات خدا ذاتون علامه، ذاتون سمیعه، ذاتون بصیره. اگه قرار باشه یعنی آقا خیلی موجود علامه‌ای هست مثل بقیه علامه‌ای که ما می‌بینیم، خب این که مشکلی حل نکرد، پس خدا رو شما از غیر جدا نکردی. نکتهش اینه که میخواد بگه اجزا نیست، تجزی نیست، عبارتی به اون صورت پیدا نمی‌شود که همینجور بگن این مخلوق این خالق. همیشه باید قید بزنه تا مثال فهمیده بشه. ان یکون واجدا للقدره او ذاتا متصفتا بها بل ان کان فهو ذات القدره. خدا آقا ذات قدرته، خدا ذات علمه، ولی برای کسی توهم نکند باز خود قدرت و توانایی مگر می شود همیشه حالت است، باز میگه دیگه ذاتون علامتون. باز میگه نگاه البته ذاتون علامتون هم میگم با تو ممکنه چیه فکر کنی خیلی یعنی علامه است، نه، یعنی اصلا متجزی نیست دیگه، یعنی همون کلمه کلیدی تا نیاد مشکل حل نمیشه. و سلطنه ولیس به صفت ولا موصوف، خدا اصلا از باب صفت موصوف نیست. و ذالک لبداهت ان الف الوجدان و الفقدان من صفات الاشیاء العددیه ذوات الاجزاء. اصلا داشتن نداشتن مال ما متجزی هاست. یه چند تا عبارت بخونم چون باز هفته دیگه اینو بمونه با همه رو میگیم. حالا بگم ب از صفت و عارضتون متبدله. اصلا صفت یعنی تبدل پذیر حالت دیگه. و استحالت و استحالت اتحاد وجود العارض و المعروض و عینیت ما من البداهت به مکان. نمیشه بگیم آقا در این مایع بودن عین ذاتشه. آقا مایع بودن عارضه، حالت عرضه، اون ذاتش جوهره. مگه میشه جوهر و عرض یکی باشن؟ بله البته در خارج انفکاک ندارن. به چی معنی انفکاک ندارن؟ به معنایی که نمیشه مایع بودنشو بذاره تو جیبمون خودش اینجا بمونه، ولی انفکاک دارن، میشود همین رو بذاریم توی یخچال مایع بودن ازش سلب بشود. اینا هم در خدا نیست، این در خدا نیست، ولی اون یکی دیگه در بقیه اشیا نیست. این که مایع بودن از آب جدا نمیشود، خب در مخلوق هم جدا نمیشود، ولی این که تبدل نمیپذیرد و این معنای جدا شدنه، در مخلوق هست در خدا نیست. استحاله اتحاد وجود عارض و معروض و عینیتشان که واضح بدیهی که محاله. چرا؟ چقدر واقعا این جمله امیرالمومنین معجزه است، خیلی انصافا معجزه است. فان کل صفت تشهد انها غیر الموصوف. به جان خودم هیچ متفکری تا حالا نرسیده به سادگی جمله نگاه نکنیم ها، هیچ متفکری تا حالا به این نرسیده، هیچ نابغه‌ای در عالم به این نرسیده. دلیلش هم اینه که همه این آقایانی که خدا را برتر از صفات میدانن، خدا را عین عالم میدانن. این یعنی کمال نفهمیدن. آقا چطور بگه من نمیفهمم دیگه؟ از این واضح‌تر بگه. چطور ابن عربی بگه من نمیفهمم والله بلا نمیفهمم؟ میگه آقا نگاه، خودش میگه خدا بالاتر از هر چیز. میگیم آره، میگه بعد میگه مطلق، چون مطلقه مجموعه مقیداته. اینش هم دنبالش میگه دیگه. با جمله دوم یعنی داره ابن عربی و ابن عربی ها میگن والا بلا ما توحید به اندازه یک طفل دبستانی هم نمیفهم. اون کسی از توحید میفهمه که اصلا فهمم اینجا اهانته، واقعا اصلا معدن توحیده. اون کسی که اگر گفت خدا برتره، دنبالش هم میگه چی؟ چون لشهادت کل صفت انا غیر الموصوف. خیلی جمله عجیبه. میگم ما به سادگیش یا کنارش رد میشیم، نمیفهمیم. بابا اینو ما بفهمیم که احد الناس تعالی این نگفته، هیچ کتابی نگفته، هیچ فرهنگی بهش نرسیده تا به حال. فان کل صفت تشهد انا غیر الموصوف. وقت جالبه هنوز که حضرت گفتن، ولی اون که فکر فلسفی داره، نمیخوام اهانت کنم، این نقص فلسفه است نه نقص علمای ما، هنوز آقای جوادی آملی میگه این روایت صفات ذاتی رو میگه نه صفات غیر ذاتی. بابا صریحا میگه کل، با شما تقسیمش میکنی، تقسیم نه صفات، میگه صفات عین ذات، میگه صفات عین ذات رو نمیخواد بگه، صفات زائد بر ذات رو میگه. حضرت میگن صفت یعنی زائد بر ذات، اون میگه البته این صفات عین ذات رو نمیگه. حالا که حضرت میخواستن ما بگن بابا تقسیم به صفت عین ذات و زائد بر ذات نکن، صفت حالت، حالت یعنی اصلا زائد بر ذاته. اینو داره میگه. از این ما نتیجه بگیریم که خدا به خلاف کل شیئنه، نه که نتیجه بگیریم خدا عین عالمه، ذاتش هم عین علم، علمش هم عین ذاتشه، چون نقطه رو نگرفتیم. نقطه در مقابل صریح روایت یک تعویل علکی، این میگه کل صفت شهادت میده من غیر ذاتم، این میگه البته صفت ذاتی خودشنا، پس چرا میگه کل؟ نکته چقدر تو روایت چیه مهمه، باید گرفته بشه. فان کل یه دونه هم نیست ها، ما روایت متعدد داریم در به این مضمون. فان كل صفت تشهد انه غير الموصوف و كل موصوف يشهد انه غير الصفه. هر موصوفی میگه من جوهری هستم که حالت و کیفیت و عرضی رو میپذیرم. بعد بگیم البته ببین اون عارضها و عوارض و اعراضی که عین ذاتن رو نمیگه ها، میگیم بابا داره میگه عرض نمیشه عین ذات باشه، با تو تقسیمش میکنی، میگه عرضهای عین ذات رو نمیگه، نمیشه دیگه، ذاتن نمیشه. والفاعل جانم یعنی میخواد بگه علم خدا و قدرت خدا خب صفت ذاتی خداست، اما اراده و مشیت فعل صفت زائده بر ذاته. این معنای صحیحشه، فلسفه نمیگه اینا را، همین را از کلام فلسفه کلام چیزی شنیدن. در کلام میگیم صفات خدا دو قسمه، صفات زائده بر ذات، صفات غیر ذات، مثل خالقیت، مثل خلقت، آفرینش، رحمت کردن، عذاب کردن، اینا فعله، فعل غیر از ذاته. یه سری چیزا هست صفت فعلی زائد بر ذات نیست، مثل علم، قدرت، حیات، سمع، بصر. خب بعد این فقط داره در واقع خود صفات ذات رو میگه، ولی صفات فعل که خب معلومه که غیر ذاته، میگه مطلق الصفه، حتی اونهایی که شما میگی صفت ذات هم خدا نداره، از ما وجدان و فقدان نیست، خدا صفتی به نام علم نداره، صفتی به نام قدرت نداره. این روایت میخواد اینو بگه، با دو مرتبه میرسن به همون حرفای قبلیشون، همونو میگن دو مرتبه. و این ما بگذاریم که اصلا ما صفت فعلی هم باز در چیز در فلسفه نداریم، فلسفه حتی صفات فعل و خلقت را میگه تطورات خود خدا، بازم ذات خدا میدونن. این هم مشکل بعدیشون. جانم یعنی چون خدا متجزی نیست نمیشود به خدا نسبت صفت داد و نسبت حالت داد. اینو میخوان بگن، نه اینکه بیایم باز بگیم خب البته خدا دو رقم صفت دارد، یک صفت عین ذات، یک صفت غیر ذات. نمیتونی بگی دیگه، چون صفت عارضه، حالت معرور جوهره، خدا میشه داخل در جوهر و عرض، صفت موصوف میشه لیس به صفت ولا موصوف. این نکته رو میخواد بگه. بله.
مثلا میگم موصوف غیر از صفات، غیر از صفات. یعنی اگه صفات از موصوف بگیریم، مگه اصلا چیزی باقی میمونه؟ ذات میگه باقی میمونه.
خب ببین در از جهت تحلیل عقلی جوهر و عرض رو جدا میکنیم، ولی اگر واقعا همه اعراض رو در نظر بگیریم، آره همه اعراض رو بگیری در واقع هیچ جوهری نمیمونه، ولی نه اینکه بگیم جوهر و عرض بس یه چیزن. میگیم خب به هر جهت شما اگه کم رو مثلا کم رو مطلقاً از شی بگیری خودش باقی نمیمونه، دقت کردین؟ لذا خود این مثلا کم یعنی حد اون جوهر یا خود اون مثلا وابستگی که عین هم باشن، میگه عینیت نیست، ولی این چنین با هم دیگه پیوسته هستن که خلاصه بله اگه ما مجموعه اعراض رو بگیریم جوهری باقی نمیمونه. چرا؟ به جهت این که جوهر بلا عرض معنایی نداره، لذا قول فلاسفه به تجرد و عقول مجرد از حرفای باطله. خب من یک خطم که اینم باشه دیگه، این جمله بعدی ربطی به این بحث نداره، این مال بحث قبل اومده، اومده اینجا بحث امشب با اینکه حاج آقا فرمودن خیلی خلاصه مبنایی و دقیقه و یعنی سنگینه، ولی با التفات مبنا ساده ترین چیزه، بدون التفات مبنا هیچگاه حل نمیشه. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.
ما هیچ حدیثی نداریم که این همی که معروفه که مثلا میگن ذات علم است، ذات قدرت، همش حدیثی هم داره چیزی نداریم که خداوند ذات علم است، ذات ما، چون بعضیا به بعضی گفته میشه که خداوند در خود اشیا نیست بلکه علمش به همه چیز است، بعد میگن خب علم که عین ذات است، اگر علم خدا به همه چیز است پس ذات خدا هم تو همه چیز است. خب میگم این اصلا منشه روایی داره یه چیزی داره هست.
نه ببینید اینا دو تا مطلب به هم دیگه زمینه میکنن. خب از یک طرف میگن خب علم خدا که ذاتشه، و ذات خدا همون علمه. خب از اون طرف میگیم علم خدا همه جا رو احاطه داره، پس ذات خدا همه جا رو احاطه داره. جوابشون خیلی دو تا چهار تا است. نه علم خدا به اون معنایی که تو میگی به همه جا احاطه داره، نه ذات خدا. اگر منظور شما از احاطه علمی خدا این است که خدا علمش همینجور کش ورداشته امتداد پیدا کرده رفته تو اشیا، خب معلومه ذاتش هم باید بیاد دیگه. ولی اگر نه، میگه ببین اون ذاتی که اجزا ندارد واقعا به همه چیز علم و آگاهی دارد، ولی نه علمش زمان و مکان و اجزا داره که بیاد تو اشیا، نه هم ذاتش به درون اشیا میرود بیرون میآید. این مطلب حل دیگه. اینا دو تا مطلب با هم دیگه چیه؟ علکی میچسبونن و اینجوری بیان میکنن. لذا دقیقاً این تفکیک در روایت ما اومده. وقتی که حضرت طرف سوال میکنه هو الذی فی السماء لا فی الارض الاف کنه، این آیه است. آقا این آیه چیه؟ خدا هم تو آسمون خداست، من معبود هم تو زمین. حضرت میفهمن کذالک هو فی کل مکان. بله خدا در همه جا معبوده، خدا اون ذات ناشناخته است که همه در اون متحیره، زمین آسمان همه جا. قول تو به ذاتهی، به ذاتش خدا در همه مکان ها است. قال علیه السلام ویحت ان الاماکن اقدار، فاذا قلت به ذاتهی لزمک اقدار و غیر ذلک. اگه بگی خدا ذاتی در همه جا هست، خب خدا متجزی میشه، یک کمش تو اتاق یک کمش بیرون که. بل بل اعاتت و سلطنت و الاشراف. مضمون روایت این عبارت ها میگن ببین خدا بل علم و اعاتت و الاشراف و سلطنت و اینا، خدا میگیم اشراف علمی به همه چیز دارد، یعنی همه چیز رو میداند. بلکه قبل از این که خدا زمان و مکان رو خلق کنه، بلا زمان و مکان عالم بود. چطور ذاتش به دنبال علمش و علمش به دنبال ذاتش همه جا رو پر کرده؟ کان بلا زمان. مگر خدا خلقت و زمان مکان رو خلق نکرده بود؟ جاهل بود، چون دنبال میگشت یه زمان یه جای خلق بشه که علمش هم تو اونجا بذاره. ها
میگید هست پس این که ذات خدا علم است، این
نه ببینید ذات خدا علم است از یه جهت درسته، از یه جهت غلط.
خب نه داریم همچه مضمون
ذات خدا علمون یادم نیست گفته باشه. نه اون با این فرق داره. نه این کلمه اصلا خدا ذات علم است همچه تعبیر در روایت داریم یا نه؟ بله اونا هست همش، ولی این که خدا ذات علم است، ببینید این تعبیر از یه جهت درسته یه جهت نادرسته. لذا بعید میدونم این عبارت توی روایت ما باشه. از یه جهت درسته که میگه ذات العلمه، یعنی بابا خدا ذات و علم نیست. دوم وقتی میگه ذات العلمه، علم یعنی دانستن، ذاتی است که میداند. خلاصه نه خود دانستن باشه، خدا خود دانستن است. این چون بی معناست لذا نمیگن خدا ذات العلمه، میگن ذات علامه سمیعه بصیره و بعد و نعوت نعوت الذات. دقیقا خیلی توضیح داره تو روایات با عبارات عجیب و نعوت نعوت الذات. خب میگیم منم هستم و نیستم و مایع بودن نعوت الذات. اگه قرار باشه که نعوت الذات به همین معنایی که ما میفهمیم باشه، خب همه اشیاء نعوت ذاتشونه. وقتی میگیم این آب مایع است، خب ذاتش رو میگیم دیگه. پس وقتی که حضرت در خدا میگن و نعوت و نعوت و ذات لا یلیق بهی لا یلیق الا بهی تبارک و تعالی، همونو میخوان بگن. میخوان بگن نگاه اسباب صفت و موصوف و عارض و معروض حساب نکنن.
خدا علم
فرقش اینه که علم ائمه مخلوق متجزیه، زمان داره، مکان داره. از حیث وجودی هیچ نه تشابه و نه عینیت نه وحدت بین علم خدا و علم چیه؟ ائمه است. اما از حیث این که علمی که اهل بیت علیهم السلام دارن، یکی این که علمی است به جمیع مخلوقات و و و و علم مال خداست دیگه، یعنی خدا به اینا داده، کسی دیگه که علمو نداره. از این جهت میگیم علمش الهی. ولی متجزیه. علم اهل بیت علمیه که خدا براشون خلق کرده، متجزیه. علم خدا که این نیست. علم خدا
نیست
جانم،
پس
مظهر علم خدا به این معنی، ما میگیم سلمان مظهر علم امیرالمومنین علیه السلام، ولی امراض مظهر علم شیطانه. یعنی چی؟ یعنی این آقا علمش همون چیزای شیطانی و شیطنته، اون علمش همون چیزایی که خدا میخواهد و خدا قبول دارد و نه اینکه در اونجا مثلا یه برداشتن پیچ و موره علم شیطان رو واقع کردن تو امرعاس پیچ موره کردن و پیچ و موره علم خدا رو تو ذاتش واقع کردن تو امیرومی بستن. این که معنایی نداره که، مظهر بودن به این معناست. سلمان آقا، سلمان خب مظهر علم امیرالمومنینه. چرا؟ چون تو میخوای نماز، میخوای روزه، میخوای هر چی میخوای از حضرت سلمان بپرسید میگه دیگه، شاگرد حضرته، نه این که خود اون علم اینجاست. لذا اگه سلمان مرد، علم حضرت امیر سر جای خودشه. یک نفر آقا همین الان بنده اینجا هستم، خب بگید این علمی که تو در علم اهل بیت آقا، در یک لحظه میشم کافر، من میشم علم شیطان، من میشم مظهر علم شیطان، در یک آن من کافر میشم، میشم مظهر علم شیطان با همون وجود و همون علم. دقت کردین؟ پس به معنای این نیست که خود این علم با همون پیچ و موره خودش داره جابجا میشه، اینجوری نیست. و هو کل العلم، نه داره که بله، حضرت میفهمند در اون روایت میفهمند که بله علمون کله ظاهرن، بعد میگن لا ان الکل منه بعض یا له بعض، تعبیر اینجوریه. توی فراتر و توی اینا همه رو آوردیم، تو معرفت رو آوردیم.
میگید که علم ما یا علم ائمه همه زمان و مکان داره، اینا میگن علم مجرده و اصلا نمیشه زمان و مکان در علم هم نداره. میگن علم شما الان کجاست؟ میگن علم مثلا علم داریم الان، مثلا این میز اینجاست، علم داریم الان شبه، این کجایه؟ بعد علم ما به اینکه فردا مثلا روز پنجشنبه است، این دوتا علم الان زمان و مکانش کجاست؟
تو وجود خودشه دیگه. یکی بده تو مخش بزن، یک بعد میبینی همین علماش رفت، بعد میفهمه که علمش مخش توی مخ بوده، توی این وجود بوده.
اینگار همش یک جایی، ولی از همدیگر قابل تمیز و انفتاق میزنه. اینگار علوم انسان اینگار خودش داره مکان است، ولی اینجوریست که مکان علوم از همدیگر ممتاز باشن.
ببین ما در اون تفاصیل علمی نداریم، ولی اگه همین موجود و خدا معدومش کنه الان علمش باقی میمونه.
خب از بین بره چه معنا میخوادش؟ چه سوال
معناش اینه که زمان داشت، مکان داشت، وجود و عدم، یعنی تا علم تا الان بود، از الان نیست. مجرد که دیگه زمان و مکان نداره، قبل و بعد نداره که. اینا بابا خدا را میگه مجرده.
زمان ثابت میکنه این، نه اینکه میگه از بین میره معدوم بشه داره زمانه، ولی که داره مکان است کجا؟
خب داره مکان هم همین دیگه. ببینید اولا که هیچ کس قائل نشده چیز زمان داره مکان نداره، یا مکان داره زمان نداره، هیچ قولی نداریم. ثانیاً نه میخوام بگم خودت هم نمیگن اینا. ثانیاً آقا اگر علم شما با خودت نبود، خب تو رو معدوم کردن، تو با این اجزای مکانی از بین رفتی، علمت چرا بین بره؟ علم بلا زمان و مکان که نباید بین بره، علم بلا مکان هم نباید بین بره، چرا بین رفت؟ پس بعدش هم اصلا این یک چیز دوتا چهارتایه. اما ماسه والله متجزی هست، متجزی من چون متجزی مکان نداره، متجزی بلا مکان،
متجزی
بلا مکان،
مجرد
قابل
زیاده و نقصان
هست، میشه
چیز مجرد باشه ولی زیاده.
بله
تغییر
تبدل.
هیچ چیز ما خدا عالم هست، یعنی جهل رو داره. من چی میگیم؟
این دردی دوا نمی کنه. وقتی شما میگید عالم است یعنی جهل نداره، میگن خب خلاصه علم عالم است یا نیست، مجبوره بگی عالم. یکی از کارهای فلاسفه کردن همینه، میگن ما نمیگیم عالم است، میگیم جاهل نیست. بعد بهونه دست یه از تفکیکی باگی اونو میگن، تا این بهونه دست فلاسفه میده، میگن خب هر چی میخوای بگو خلاصه عالم است یا نیست، مجبور توضیح بده. بگی نگاه کن چه بگم عالم است یعنی علم متجزی نداره، چه بگم جاهل نیست بازم همینه میخوام بگم. مضافاً بر این که اگر این گفتن عالم است اشکال داشته باشه، چرا این همه قرآن گفته عالمون به کل شیء قول علیمن، خود این که مشکل نداره، با اون جوابم از مشکل کیت فرار نمیکنه. البته در مقام تعلیم چرا؟ وقتی ما به کسی بگیم نگاه خدا عالم است، ذهنش بیشتر میرود به سوی صفت موصوف. ولی وقتی میگیم نگاه همون ذات یگانه‌ای که جاهل نیست، این یک قدم نزدیکتر میشه به توحید، به فهم، نه اینکه خود عالم است اشکال داشته باشه.
من فهمید کمون که تو فرماشات داشتین که مفهوم سازی شده انگار به تو این وحی و اینا.
بله
باید علم رو با اون علم بگید.
آره اون رو باید بفهمید. بعد برای فهم اون یکی از چیزهایی که کمک میکنه به فهم اون، اونه که بگیم نگاه وقتی میگیم عالمون یعنی لیس بجاهله، نه که اشکال داره بگیم عالمون، اونا فکر کردن بگیم عالمون اشکال داره، نه هر دوش اینه، ولی این بیشتر مفهوم رو میرسه. لذا تو روایت هم داریم حضرت میگن وقتی در توضیح میدن میگن انما نوری دونه که عالمون یعنی لیس بجاهله، تو روایت هم اومده این. این که ما صفات ثبوتی مثل علم و قدرت را ارجاع به نفی میدهیم، نه از حیث این که معجزه کنه و گفتن عالمون اشکال داشته باشه، از حیث این که یک قدم زودتر انسان را میرسانه به اون که خدا از سنخ صفت موجودی است. فقط برای این
حیات
را جا
چی معنا مکن در مورد صفات
حیات را در کلام میگن یعنی عالمون قادرون. لذا وقتی میخوان اثبات حیات کنن میگن دیگه ما چون اثبات کردیم عالم است و قادر است، دیگه این نیاز به اثبات نداره.
یک چیزی پس اصلا جدا این نیست ها.
حالا خدمت شما عرض شد، ببینید چی بگم، مثلا شاید در مفهوم حیات خب یک چیزی زائد بر علم و قدرت نهفته باشه و اون اینه که صرف عالمون قادرون، ممکنه کسی عالمون قادرون باشه ولی هیچ فاعلیتی نداره، فعلی انجام نمیده، بی تفاوته. ولی حی نه، حی یعنی هم عالم و قادر است، هم رحمت میکند، هم غضب میکند، هم مثل خود سمیعون بصیرون. کلمه سمیعون بصیرون میگن یعنی عالمون بالمسموعات والمبصرات، میگیم نه بار معنایش یک چیزی اضافه داره، عالمون بالمسموعات عالمون، ولی سمیعون یعنی مجیبون، یعنی علاوه بر اون مجیبون، اینا درش خابیده، دقت کردید؟ لذا قرآن روی اینا علاوه بر اون اینم میگه همیشه، این در مفهومش تأثیر داره.
همون یعنی ظهور و بروز علم و قدرت رو میگن
حیات. آره یعنی این خلاص فاعلیت کلو یا من هو فی شأن رو چیه درش کاملا نشون میده، من احداث امر بدیع لم یکن فلان. اینا
نمیفهمیم یعنی چی، چون اون علمی که ما درک
میکنیم
خودش مخلوق.
نه 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 ببینید، اقرار میکنیم تصدیقه، تصدیق برای تصور که محاله. خلاصه شما از ذات خدا یک تصور باید داشته باشید، از علم خدا تصور باید داشته باشید، یه مفهوم باید ساخته باشید که این
مخلوقه. آقا
مخلوق نه 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 ببینید، اینی که من الان در ذهنم می آورم مفهوم خدا را، این مفهوم که خب معلومه خودش مخلوقه، ولی این مفهوم چیه؟ حاکیست از ذاتی که او مخلوق نیست. وقتی میگم خدا قدیم است، خب کلمه قدیم الان هم لفظ قدیم حادثه، هم این قدیمی که تو ذهن من الان تعقل این معنا شد، ولی حکایت می کند از ذاتی که او چیه؟ واقعا قدیم است و ازلی است، اون دیگه مخلوق نیست. این مفهوم در ذهن من مخلوقه، این لفظ در الان حادثه، ولی اون محکیش که خداست اون که مخلوق نیست. این باز همون مشکلیه که فلاسفه عرفا دارن. فلاسفه عرفا میگن ببین هر چیزی که تو اسم بذاری به ذهنت بیاد یک صورتی پیدا میکنه مخلوقه، پس این خدا نیست، برو تو لافکری. خب وقت تو لافکری هم رفتم بیاد لافکری حادث میشه که بدتر شد، که تو فرار میکردی از این که ذهن من یه وقت یک مفهوم حادثی بر خدا حمل نکنه، وجود حادث متغیر من رو با خدا یکی کردی، بیچاره بهتر نشد بدتر شد که مضافن برید. میگیم نه اصلا به حرفا کار نداره، کی گفته است که من با کلمه قدیم نمیتونم به خدا دلالت کنم؟ شیخ احسایی همین داره میگه. شیخ احسایی میگه هر اسمی و رسمی تو بیاری این یه چیز حادثیه. تفکیکی همینی میگن، میگن هر گونه سخن از خدا یک معنایی در فکر و عقل و ذهن شما به وجود می آورد که اینا حادثن، اینا که خدا نیستن. میگم میدونم اینا خدا نیستن، لازم است بحث درباره خدا بکنید. درباره هندوانه هم همینه. من وقتی درباره هندوانه صحبت میکنم، نه کلمه هندوانه هندوانه است، نه مفهوم تو ذهن من خود هندوانه است. این حکایت از حقیقتی میکنه به نام هندوانه. خیلی جالبه ها. اصلا وقتی به اونجا میرسن فکر نمی فکر میکنه وقتی ما میگیم هندوانه، خود هندوانه ذهنی میشه چی؟ میشه هندوانه واقعی. میگه که نشد.
و همین که فهمید که این خدا نیست، معلومه پس خدایی رو شما تو ذهن آورده که
آره جالبه. شیخ یا میگن میگه نگاه کن هر چی که ما بگیم خدای واقعی نیست. میگم این خدای واقعی که الان گفتی خدای واقعیه یا نه؟
نه اونا که میگن همه چی خدا.
نه 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 نه، ببین دو تا بحثه. یکی در مقام استدلال و تبیین اشکالات چونه باید بگیم، یکی هم بگیم خودتو بدترش کردی، از چاله به چاه افتادی، آخرش آمدی گفتی چی؟ تو اونقدر میخواستی خدا را تنزیه کنی که حتی کسی نتونه با زبان بگه لا اله الا الله. بعد نتیجتا خود میگه البته همه اشیا خدا هستن. این دیگه نهایت حرف خودته. دو تا بحثه. اون مشکلش هم باید حل کنیم دیگه. میگیم نه، کی گفته است که باید خود ذهنیات عین اشیا باشن که در خدا نیست؟ در همه جا این نیست.
بله درست.
ایوه به خلافش من تصوره دیگه. اشکال نده. اتفاقا یه روایت داریم اون خیلی قشنگه. یه جا میگه ما تصوره فوا به خلافه. ما توهمه فوا به خلافه. خب این میگه نگاه هر که تصور کنه خدا به خلافه اینه. حتی خدا رو نباید تصور کنه. میگیم چیکار کنیم؟ میگه مو تو علم حضوری و شروع. میگه این روایت چیکار میکنی؟ ما توهمتم فتوهم الله به خلافه. چیکارش میکنی؟ پس ما را از علم حصولی خارج نکردن، ما را از بحث ذهنی و فکری جدا نکردن. میگه با همون ذهن و فکر و توهم بگو هر چی به ذهنم آمد، باز هم با ذهن و فکرم میگم خدا غیر از اینه.
اما تسبیح هایی به تکرار میشه، تسبیح و تنزیح به
تنزیح. ما توهمتم فتوهم الله به خلافه. روایت جالب‌تر از اینم داری. یه نفر میاد واقعا وقتی نگاه میکنه جایی نیست که علمید نگفته باشن و همه کارسازه ها، یعنی هر جا یه حرفی دادن دریایی از معارف رو تبیین میکنن، مشکلات هم بین میبره. ولی فلاسفه هر چی میگن مشکل بیشتر میشه. مثل همون ببخشید معذرت میخوام، مثل همون اوراق است، بارش سنگین بود، خیلی زورش میاد این بار رو ببره. رسید به یه رودخونه ای، هوا هم گرم بود، اومد خدمت شما هستند که آب تریب بکنه خونک. میگه یه قلطی زد نمک و آب شد، پاشو دید چقدر بایش سنگینه. دفعه دیگه این یارو خیلی ناراحت شد که خب تو با همه خریت این سر بزن ما بذاره، رفت بار پنبه بهش زد. این اومد مهده با فکر فلسفی بارشو سبک کنه. رفت یه قلطی زد و این نبه با اینجوری نیست، هر کسی شعری داره در عالم. بله خدمت شما شد که تو روایت سال حضرت میپرسه، میگه آقا من هر چی که میخوام دربارش حرف بزنم خلاصه توهم میشه دیگه، موهومه دیگه. حضرت میفهمه انا لم نکلف ان نعتقد غیر موهوم. خیلی عجیبه آقا. چی چیزا رو گفتن؟ انا لم نکلف ان نعتقد غیر موهوم. میگه خدا ما رو تکلیف نکرده که ما درباره چیزی صحبت کنیم که اصلا در توهم و تعقل و تصور راه بهش نداریم. ولکن نقول کل موهومن. این که نمیدونم که اینجوریه اونجوریه دیگه توضیح میدن، محسوسن ملموسن، اینجوریه متجزیه، ولی خدا اینا رو نداره. ما را نگفتن عقل رو بذار کنار، فکر رو بذار کنار، برو لا فکری کن، بلکه گفتن آقا با عقل و فکرت بگو هر چی که من ذاتش را میتونم بشناسم اجزایی داره، با همین فکر میگم اون ذات بلا اجزا خدای منه.
همین که گفتیم نمیشه.
نه نه ببین شما اگه منظورتون همینه که میگید آقا نگاه کن، ما میگیم ذهن ما توجه پیدا میکنه به هندوانه، خربوزه، زمین، آسمان، مثلث، مربع و اینا همه چیزهای متجزی هن. و ذهنم را متوجه کردم به اون ذات بلا اجزا و صدقت به. این درسته، ولی اینا اینه نمیگن. اینا میگن آقا مطلقاً در ذهنو ببند. تا گفتی خدای غیر متجزی باز با فکرت گفتی، باز خدا شد دارای اجزا، باز خدا شد چی؟ قابل اشاره. پس چه کار کنن؟ میگه که آمپول بیهوشی باید بزنید. آمپول بیهوشی رو یا تو بیمارستان میزنن، ولی یا چون روشون نمیشه میگن آقا بهترین توحید تو بیمارستان اینجوریه، میگن آقا بیا ما خودمون بلدیم تلقین بهت میکنیم تا کم کم از فکر جدا میشه.
هر چیزی که فکر میکنه خدا به خلافشه، یعنی با اون یکی نیست، و از اون باید بگیم همش یک نمیشه.
اون که بدتر از این حرف هاست. اون اول میاد میگه خود درباره خدا نمیشه فکر کرد، بعد دیگه خدا را در تمام وجود من میبینیم. خیلی تناقضی واضحه که دارن خلاف میگن. الله لك الحمد، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين إلى يوم الدين.